عظیم در ایران را بسیج کند. در آن زمان موردی که بسیار مورد توجه همه بود، جنبش و حرکت زنان در تظاهرات بود. آمریکایی ها باور داشتند که زنان ایرانی هیچ دخالتی در اسلام ندارند، در حالی که حرکت زنان در تظاهرات بسیار منظمتر از مردان بود، امری که برای بسیاری هم جدید و هم قابل توجه به نظر می آمد. دکتر حسین شیخ الاسلام در مورد تظاهرات دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا تعریف می کرد. در آن زمان دانشجویان ایرانی در ایالات متحده تظاهرات سراسری علیه شاه راه می انداختند و من هم سخنگوی دانشجویان بودم. زمانی هم که شاه با کارتر در کاخ سفید در حال خوش و بش و سخنرانی بودند، دانشجویان تظاهرات بزرگی راه انداخته بودند که پلیس آمریکا آنقدر گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تظاهر کنندگان شلیک کرد که حتی خود کاخ سفید هم پر از گاز اشک‌آور شده بود. به یاد دارم که شاه در حین صحبت اشکش به دلیل بوی گاز اشک‌آور در آمده بود. شیخ الاسلام میگوید شاه که در آن لحظه میخواست به نوعی به کارتر بفهماند که نتوانسته اینجا امنیتش را تأمین کند، دستمال سفیدی را درآورده بود و شروع به پاک کردن اشکهایش کرده بود. این عمل شاه در کل دنیا منتشر شد و روزنامه ها تیتر زدند که بچه ها بیرون تظاهرات کردند و شاه داخل به گریه درآمد. بسیاری از آنان که در متن حوادث و وقایع انقلاب اسلامی نقش فعال داشتند هنوز هستند، شاید با ما همسایه باشند، شاید هم یکی از قوم و خویش‌هایمان باشند. خاطرات قربان علی رضایی متولد 1317 از چگونگی سقوط مجسمه شاه. قربان علی میگوید مردم اولین نفراتی بودند که کنترل شهرشان را از دست شهربانی خارج کردند. یادم هست زمانی که هنوز درگیری و تظاهرات در سطح شهر با مأموران شاه ادامه داشت، با عده‌ای از مردم تصمیم گرفتیم مجسمه نحس شاه را پایین بیاوریم. پس به سمت میدان مجسمه حرکت کردیم. در راه میدان مجسمه یکی از مأموران شهربانی را دیدم که اسلحه‌اش را به طرف مردم پرتاب و خود را تسلیم انقلابیون کرد. مردم او را سر دست بلند کردند و صورت او را می‌بوسیدند. میدان رسید. تیراندازی بالا گرفت. فردی به نام مصطفی امامی سیم بوکسل را به دست گرفت و با کمک بقیه خود را بالا کشید تا سیم بوکسل را بر گردن مجسمه بیاندازد. اما با شلیک گلوله‌ای نقش بر زمین شد و به شهادت رسید. دو تن دیگر هم مجروح شدند و نتوانستند سیم را به گردن مجسمه بیاندازند. سرانجام یک نفر موفق شد خود را به مجسمه برساند و سیم بوکسل را بر گردن آن بیاندازد. کامیون به حرکت درآمد. مجسمه اینقدر محکم بود که چرخهای جلوی کامیون بلند شد، ولی مجسمه از جایش تکان نخورد. بالاخره یک کامیون سنگین آوردند و مجسمه شاه ملعون را به زیر کشیدند. سید حسین محمدی متولد 1340 هم از خاطرات انقلابی خود میگوید، از خاطراتی که نصف روز از آن روزهای انقلابی را زیر یک پل گذراند. سید حسین میگوید در سالهای انقلاب 16 سال داشتم. شب با بچه های محل زغال بر می داشتیم و روی دیوارها می نوشتیم مرگ بر شاه، درود بر خمینی. صبحها از خانه می زدم بیرون و می رفتم میدان شهدا. پاتوق تظاهرات و اجتماعات میدان شهدا بود. به گمانم یکی از روزهای آذر 57 بود که بعد از تظاهرات با مردم برگشتیم خیابان سیمتری. ارتش و شهربانی برای رعب و وحشت مردم تیراندازی می کردند، گاز اشک‌آور می زدند و خلاصه هر کاری از دستشان برمی آمد. وقتی به خیابان سیمتری رسیدیم اعلام کردند تانک های ارتش دارند به سمت ما می آیند، مردم متفرق شوند. من چون کوچک اندام بودم زیر پل یک جدول پنهان شدم. تانک ها رسیدند، از مقابل پل رد شدند و تا انتهای سیمتری رفتند و بعد از مدتی توقف مجدداً برگشتند. پیاده نظام ها هم آمده بودند، داخل خیابان را گرفته بودند. حالا این طرف من زیر پل، آن طرف هم تانک و مامور. خیلی ترسیده بودم. خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد و بعد از توقف نصف روزه زیر پل جان سالم به در بردم. بعد از آن یک راست رفتم منزل آیت الله شیرازی و تا شب آنجا بودم. روز پرهیجانی بود. خاطره دیگر سید حسین محمدی از روزها و شبهای پرالتهاب قبل از پیروزی انقلاب چنین است. سید حسین میگوید آن زمان مسجد فقیه سبزواری یکی از پایگاه‌های فعال انقلابیون طلاب بود. یکی از روزهای اواخر سال 57 داشتم به مسجد میرفتم که دیدم یک نفر عکس امام توزیع میکند. یکی گرفتم. هنوز آن عکس را دارم. عکسی که برایم از هر کسی عزیزتر و خاطر انگیزتر است، چرا که با نگاه کردنش یک راست می روم به آن روزهای زیبای تکرار نشدنی. حسن میرزایی متولد 1342 نیز برشی از خاطرات پیش از پیروزی انقلاب خود را با خاطره ای آغاز می کند که از یک صلوات 5 نفری شروع می شود و به یک تظاهرات 1000 نفری منجر می شود. عید قدیر 57 بود. فضای رعب و وحشت بر مشهد حاکم بود. برای ما خیلی ناراحت کننده بود که چون این وضعیتی حاکم بشود و مردم هم نتوانند تظاهرات کنند. تماس گرفتیم با منزل آیت الله مرعشی. او همیشه جلودار انقلاب در مشهد بود. گفتیم حضرت آیت الله می‌خواهیم تظاهرات کنیم. گفت نمی‌گذارند. گفتیم اگر ما تظاهرات بکنیم شما می‌آیید؟ گفت بله، اگر جمعیت جمع بشود من میایم. رفتیم بست پایین خیابان، چند نفر جمع شدیم و صلوات فرستادیم که جلب توجه بکنیم. مردم که دنبال بهانه‌ای برای تظاهرات بودند به ما پیوستند. ما که 5 نفر بیشتر نبودیم بعد از ذکر صلوات شدیم 50 نفر. به محض تجمع از طرف پایین خیابان یک جیپ ارتشی آمد و گاز اشک‌آور پرتاب کرد طرف ما. بعدش از داخل صحن کهنه به طرف بست بالا خیابان رفتیم. آنجا هم گاز اشک‌آور زدند. خودمان را کشاندیم توی خیابان شیرازی. به چهارراه شهدا که رسیدیم مردم از گوشه کنار آمدند. حدوداً 200 نفر شدیم. سر چهارراه شهدا درگیری شد و مأمورها برای متفرق کردن ما تیراندازی می‌کردند و گاز اشک‌آور می‌زدند. وقتی رسیدیم به چهارراه مقدم، دیگر تانک‌ها هم آمده بودند و راه به کلی بسته شد. اینقدر جمعیت زیاد شده بود که فکر می‌کنم چند هزار نفری می‌شدیم. ناگهان دیدم یک پیکان سفید جلوی مردم نگه داشت. آیت الله مرعشی از ماشین پیاده شد و آمد جلوی جمعیت. با یک بلندگوی دستی صحبت می‌کرد. در محکومیت حکومت نظامی و رژیم شاه سخن می‌گفت. من برای مقابله با گاز اشک‌آور معمولاً وسایلی همراه داشتم، از جمله یک لاستیک کوچک. نمی‌دانم چه شد که یک نفر این لاستیک را برداشت، صاف انداخت دور گردن راننده تانک که روی برجک تانک بود. با این کار تانک‌ها را روشن کردند و هلیکوپترها هم آمدند تا توانستند گاز اشک‌آور زدند و مردم را ترساندند. بعد از این ماجرا حدوداً ساعت 3 ظهر رفتم به سمت خانه که در کوچه جوادیه میدان تبرسی بود. سر کوچه که رسیدم، یکی از مأموران رژیم تا چشمش به من افتاد یقه من را گرفت، از جا بلند کرد و کوبید به دیوار و گفت بی پدر فلان فلان شده، تو چه میخوایی؟ چرا ول نمی کنی؟ یه گلوله بزنم توی مغزت حرامت بکنم. بعدش گفت عکست رو زنن توی پادگان، گفتن تو رو دیدیم بزنیم. با این حرفش من که سن و سالی نداشتم خیلی ترسیدم. به محض اینکه رهایم کرد به سرعت رفتم خانه و به فکر تغییر قیافه افتادم. زمانی که خبر پیروزی انقلاب را شنیدم در حال اقامه نماز بودم. بعد از ظهر بود. آن زمان اکثریت مردم با خودشان رادیوی جیبی داشتند. من هم یک رادیوی جیبی نارنجی داشتم. سر نماز رادیوی من روشن بود. شنیدم که رادیو میگوید این صدای انقلاب شماست مردم قهرمان ایران، این صدای انقلاب شماست. تمام وجودم لبریز از احساسی ناگفتنی شده بود. نماز را تمام کردم، رادیو را برداشتم و دویدم به سمت چهارراه شهدا که پاتوقمان بود. یادم هست باران نرمی میبارید. یک عده‌ای داشتند با کامیون خاک و شن می‌آوردند برای سنگربندی. یک ماشینی که آرم شهربانی داشت راه افتاده بود و از طریق بلندگو اعلام می‌کرد نیازی به سنگربندی نیست، شهربانی، ارتش و نیروی انتظامی به مردم پیوستند. روز بسیار زیبایی بود. صبح روز بعد که رفتم فلکه عدل خمینی، اینقدر مردم نقل ریخته بودند که کف آسفالت سفید سفید شده بود. محمد تقی معزنزاده که متولد 1321 است، خاطره شیرینی دارد از روزهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. او با صراحت جمله میخواهم شاه را بکشم کار دست خودش داده بود. میگوییم محمد تقی موضوع از چه قرار بود؟ میگوید پاتوق ما مسجد کرامت بود. در همین مسجد با آیت الله خامنه ای آشنا شدم و با هم در ارتباط بودیم. یکی از کارهای ما توزیع اعلامیه بود. به خاطر فعالیت‌هایی که داشتم بارها پیش آمده بود که مأموران ساواک سرزده وارد منزلم می‌شدند و برای دستگیری من دنبال مدرک می‌گشتند. 2 مرتبه دستگیر شدم و بیش از 4 سال زندانی ساواک بودم. دفعه اول سال 50 بود. من را زندان بردند و زیر شکنجه گرفتند که چرا فعالیت سیاسی انجام می‌دهی؟ هر کار کردند تا از من اعتراف بگیرند نتوانستند. چندین مرتبه تهدید کردند که خانواده‌ات را دستگیر می‌کنیم و جلوی چشمت شکنجهشان می‌کنیم. اعتنایی نکردم. بار دوم به به خاطر اسلحه بود. در آن زمان اسلحه M1 داشتم. من را با اسلحه گرفتند و به زندان بردند. می‌خواستند بفهمند با چه کسانی همکاری می‌کنم، اما من هیچ چیز نمی‌گفتم. گفتند اسلحه را برای چه کاری گرفتی؟ گفتم می‌خواهم شاه را بکشم چون پدرم را کشته. اعتراف صریحی که در آخر کار مرا نجات داد. سواکی‌ها اول حسابی مرا به باد کتک گرفتند و بعد از شکنجه و ضرب و شتم دیدند چیزی از من در نمی‌آید. به خاطر صراحت اعترافم مبنی بر اینکه گفته بودم اسلحه M1 را برای کشتن شاه گرفتم، گفتند این دیوانه شده است. یک راست مرا فرستادند دیوانه خانه، ببخشید تیمارستان، جایی که دیگر از دست کتک های سواکی ها و شکنجه شکنجگران خلاص شده بودم.
یادتون باشه مشکلات هم مثل همه چیز تاریخ انقضا دارن، پس هر وقت عرصه بهتون تنگ شد این جمله رو با خودتون تکرار کنید: این نیز بگذرد. 4:47.
چشات آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی. از بس تو خوبی میخوام باشی تا
شد آرامشی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات تو بار کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش. بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
درود بر شما. قطعه آرامش رو شنیدید با صدای بیاد ماندنی زنده یاد بهنام صفوی که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. همه ما در زندگی روزهای سختی رو تجربه کردیم، اما یک چیز رو یادمون نره: هیچ ابری اونقدر تیره نیست که نذاره خورشید بدرخشه. دلیل تمام استرس ها و استراب ها و افسردگی هامون اینه که وجود خودمون رو نادیده میگیریم و بیشتر برای خوشنود کردن دیگران زندگی میکنیم. اونی که شما بهش میگید قطره، برای یک مورچه مثل سیلابه. از دید خودتون به مشکلات دیگران نگاه نکنید. ظرفیت آدم ها با هم خیلی فرق داره. درود بر همه شما عزیزان دل شنونده. ساعت 4:54 دقیقه و 21 ثانیه هست و شما همچنان با پخش رادیویی سبا همراه ما هستید. خیلی خوشحالیم که شما عزیزان در کنارمونید و هم نفس با ما هستید. امیدوارم که تا این لحظه هم از برنامه های شبانگاهی ما لذت برده باشید. شما رو پیامکامون رو یک بار دیگه برای شما عزیزان تکرار میکنم: 30055 و شماره تلفن رادیو سبا هم 2265343 هست. با هم دیگه برنامه سینما سبا رو میشنویم.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیتای یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
سینما سبا.
سینما چراغ جلوته، بوم جلوته.
خودت کردی ازش پول قرض کنم. لعنت به من.
منش تو آخر سال ندارم.
کم یاری گیر میدی به دوستای من. اونی که مزخرف داره میگه تویی.
خدا من شبا خواب ندارم.
چه با گوشنا ساده نگاهه. چه بی ریاس نجابت.
سینما سبا. 7-8 سال پیش من خودم بیمه اون کردم، گفتم اگه یه وقت اتفاقی افتاد و من نبودم یه پولی به پدر مادرم برسه. یک سال نگذشته بود که پدر مادرم فوت کردن، منم کسی رو نداشتم، بیمه رو به اسم عمه پریم کردم.
خدا رحمت کنه.
از اون طرف یه خونه قدیمی داشتیم که عمم فروختش و پولش رو ارسال برام کانادا و من پولش رو گذاشتم تو بانک و از وام به بانک برای خودم یه خونه خریدم. سه تا از قسطاشو ندادم که بانک خونه رو ازم گرفت. شرکت بیمه وابسته به همون بانکی که خونه رو ازم گرفت. حالا من پول بیمه عمرمو می‌خوام. بعد از اینکه کارشناس بیمه تفرقات بیمه کانادایی مرگ منو تایید کنه، دو سه ماه بعدش 700 هزار دلار به حساب عمم واریز میشه. فقط بعد یکی رو پیدا کنی جای من جا بزنی. از این 700 هزار دلار هم 20 درصدش مال تو. اینم قرارداد بیمه.
عرضم بزرگتون که 20 درصد 700 هزار دلار میکنه از قرار
140 هزار دلار.
چقدر این بهرام از رفتار و منش شما تعریف میکرد. عزیز دل من چون.
اینا رو ببین.
الان میبینم.
اونا پرونده آدمایی که یه جورایی خودشونو مفقود اثر کردن. دروغ گفتن ولی درست دروغ نگفتن.
بفرمایید عزیز دل.
دستت درد نکن. این بابا رابرت مکلین یه جوری وانمود کرده که موقعی قایق سواری تو رودخونه غرق شده. هیچ وقت هم جنازه‌اش پیدا نشده بوده. یه 10 سالی مخفیانه با خانومش وسط جنگل توی کلبه زندگی می‌کردن و از پول بیمه می‌خوردن و می‌خوابیدن. تا اینکه یه روز بلند میشه میره دم رودخونه بلک فود ماهیگیری. میخوای جواب بدی؟
ببخشید واجبه باشه.
میره کنار رودخونه بلک فود ماهیگیری و از شانس بعدش که از همسایه‌ها می‌بینتش و تمام.
نه.
من نمیخوام با یه صحنه سازی خودم رو گم و گور کنم. کار راحتیه ولی ریسکش بالاست. آخر همه این پرونده‌ها یه جوری لو رفت.
خب حالا سوال اینه که تو فرقت با اینا چیه؟ از کجا معلوم مثلا فردا شما تو یه پارتی چه می‌دونم یه پیکنیکی جایی تو رو شناسایی نکنن؟
آها من کلی تحقیق کردم. فرق من با اینا اینه که من دارم پرونده آدمی به اسم کسان نیکومندشو به طور کل میبرم. تو همه این مواردی که میبینی طرف جسدش گم شده بوده، هیچ کدوم به عقلشون نرسیده بوده که یه جسد دیگه جای خودشون جا بزنن. پروندهشون بسته شده بوده ولی نمرده بودن. من میمیرم، شناسایی من باطل میشه، جنازه‌مو خاک میکنن، تازه قرارم نیست برگردم کانادا که من این کسی شناسایی کنه. خلاص.
خلاصم کن ازش که گمی
مثلا یه جورای شما مثلا اینجا اومدی واسه سفر آخرت. احمد تو چه؟
والا هنوز چیزی بهش نگفتم. این یه چیزه. آخه از بچگی خیلی با من حال نمی‌کرد. یکم آنورمال.
ببین اتفاقا آنورمال باشه برای کار ما خیلی بهتره. عمت با من. اون بچه هم که بگی ما اتفاقا یه بچه اینجوری تو فامیلمون داشتیم. از این انیمنیا اصلا دماغ سر بالا. هیچکی باش حال نمی‌کرد. خب پس اگه من درست فهمیده باشم تو الان دنبال یه جنازه می‌گردی که قابل شناسایی نباشه.
با یه شناسنامه جدید. که می‌تونیم یه جنازه پیدا کنیم.
عرضم به حضورت که پیدا کردن جنازه خب خیلی کار سختیه. شک نکن. جنازه ای که هویت نداشته باشه از اون سخت‌تر. جنازه بی هویتی که قابل شناسایی نباشه از اون دوتای قبلی سخت‌تره. ولی آقای کسرا خوب جای اومدی.
جاستا کی میتونه عزیز من باشه؟ کی میتونه تو قلب من جاشه؟ مگه میشه مثل تو پیداشه؟ همه چیزم بای عزیزم جاست من. کی واسه دیدن تو حریصه؟ اسم تو رو قلبش می نویسه. گناه هاش از ندیدنت خیزه. همه چیزم های عزیزه.
به به آقا رضای گل من، پسر معنوی خود من چطوره؟
آقا نگفتین این وسط چی به ما میرسه؟
عرضم بزرگت که خب رضا جان شما هم به همون آرزوی آرمانیت میرسی دیگه، اون مرگ مطلوبی که همیشه در انتظارش بودی، همون ماندانات،
نیروانا، کامل شدن روح.
حالا اینکه مرگ مطلوب من نیست ولی خب حالا ازم ولش.
تو که قراره بمیری پول میخوای چیکار؟
خب یعنی چی؟ من کلی هزینه دارم، کلی بدهی دارم، کلی قرض